بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مطالب محوری این آیه کریمه چند تا بود. یکی بیان این که سائلان کیها بودن و چه انگیزه داشتن. دوم این که مسئول کیست. سوم این که مسئول عن چیست. چهارم این که حقیقت نفل و نفل چیست. پنجم این که نصوص خاصه‌ای که در این زمینه وارد شده است انفال را چگونه تهدید و تبیین می‌کند. اما مطلب اول که انگیزه سائلان چیست، گاهی سوال یه سوال علمی است همونطوری که قبلا گذشت و انگیزه معرفتی دارد. نسیلی اسألونک عن الاهله، اسألونک عن الروح و مانند آن، میخوان حکم فقهی یا حکم تکوینی شعر رو بفهمن یا از حقیقت شعر با خبر بشون. نظری اسألونا که عن روح، یا میخوان حکم فقهی حالتهای ماهانه زنان رو بفهمن. اسألونا که عن المحیض، حکم حقوقی تصرف در اموال ایتام بفهمن. اسألونا که عن الیتاما و مانند آن. گاهی گذشته از اینکه انگیزه فقهی دارن، انگیزه های شخصی هم این سوال را همراهی می کند. نظیر آیه محل بحث که یسألونک عن الانفال، اینا فقط نمی خواستن بفهمن حکم انفال چیست، چون دایه ای داشتن و نزایی هم بین اینها رخ داد. برخی مدعی بودن که این جوان ها که رفتن به جبهه اونا سهم بیشتری دارن. سالمندان میگفتن به این که ما گرچه تو مسجد معرکه حاضر نبودیم ولی پرچم را ما حفظ میکردیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ما حفظ میکردیم، اساس و اموال و سلاح را ما حفظ میکردیم و ماننده اون. لذا سوال آمیخته با یه انگیزه است. این یسألونکه چنین موردی است. مطلب مهم گذشته این عناصر پنجگانه که یاد شد این است که رسول یک واسطه العقد است، یک حلقه ارتباطی بین خلق و خالق است. خلق سوال میکنند از رسول ولی خدا جواب میدهد. شما در حقیقت جواب را از خدا میخواهند و پاسخ را خدا عطا میکند. این مثل یک آینه است که این حرف را منعکس میکنه. این چنین نیست که دیگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کند خدا یا اونا از من چیزی خواستن. گاهی با دعا و نیایش پیغمبر همراه است، اما این چنین نیست که پیغمبر به خدا عرض کند خدا یا اونا از من یه همچه چیزی مسئلت کردن، چون ذات اقدس اله خودش در صحنه سوال حاضر است و میشنود. اگر ادعی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که جریان انفال چیست، مال کیست، چیری با توضیح بشود، در اون مجلس سوال خدا حاضر است. فورا آیه نازل میکنند به پیغمبر فرماد قول الانفال، قول الانفال لله و رسول. پس سائل مردمان مجیب خداست، در حقیقت مسئول واقعی خود خداست. از پیغمبر از اون جهت که شخص حقیقی دارد و ابن عبدالله هست سوال نکردن. از اون جهت که واسطه و رابطه بین خلق و خالق است سوال کردن. و تحلیل چه این سوال این است که در حقیقت مسئول خداست، از خدا سوال کردن که انفال مال کیه، و خدا هم که در اون صحنه حاضر بود فورا جواب داد.
دا
گاهی ابتدایی است، گاهی جواب سوال است. قل هو الله احد میتونید برابر اون حدیثی که گفتن نسب خدا چیست این چنین باشد و مانند اون، اما گاهی هم این چنین نیست که مسبوق به سوال باشد. قل یا ایها الذین آمنوا، قل یا ایها الکتاب، کذا و کذا. جریان سوال در حقیقت این است که اینها حکم را از خدا سوال میکنند، چون اینها باور کردند و این معجزه را دیدند و ایمان آوردند و باورشون شد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی است که ما ینطق عن الهوا، کسی است که لا تحرک به لسانه که تعجل به. پس وقتی که اونها از پیغمبر سوال میکنند که حکم انفال چیست، در حقیقت دارن از خدا سوال میکنند. و خود ذات اقدس اله هم که در صحنه سوال حاضر است همونجا جواب میدهد. گاهی فاصله میشود، گاهی فاصله نمیشود. یسالونک عن الانفال، ولی خدا داره جواب میدهد. یعنی در حقیقت این است که یسالونی عن الانفال، از من دارن سوال میکنند، من باید جواب بدهم. منتها لازم نیست تو این سوال اونها را به من منتقل بکنی، من خودم میشنوم. اونها چون توان اون را ندارن که مستقیما از من سوال بکنن و حکم رو دریافت بکنن، از تو سوال میکنن. یسالونک عن الانفال، اونجا دیگه جواب نفرمود. قول یعنی تو در جواب بگو، در حقیقت جواب رو من میدم، ولی تو جواب مرا برسان به مردم. اینا که در حقیقت از پیغمبر سوال میکردن که حکم انفال چیست، پیغمبر از اون جهت که رسول خداست و ما ینطقان الهوا، در حقیقت دارن سوال میکنن حکم خدا در این زمینه چیست. وقت خود خدا هم فهمون حکمش این است که انفال الله رسول. اونم در حقیقت وقتی مسلمانن، در وقتی مؤمنن، در حقیقت چرا این چنین نیست که اونا پیغمبر را به عنوانی که از خود خود شرف بدن، فقط این اتبع لا ما یوه الی. این سوره مبارکی انفال در مدینه نازل شد، بسیار از سوری که قبلا در مکه نازل شده بود این حرف را داشت که این اتبع لا ما یوه الی. همین سوره مبارکه اعراف که قبلا خوندیم بود که این اتبع الا ما یوها الی. خب من فقط مطیع وحی الهی هم و تابع وحی الهی. یسالونک عن الانفال، خب از کجا معلوم می شود که این سوال با انگیزه بود؟ از نحوه جواب. من اینکه اون سوال های بی انگیزه یه نزاع و مخاصمه با چنین قرینه همراه نیست. اونجا که فقط دان حکم فقهی یا حقوقی شیعی را بفهمن، خدا اون حکم رو ذکر میکنن، اما دعوت به اصلاح و ترک مخاصمه و امثال ذالک او را همراهی نمی کنن. لیکن در خصوص این آیه میفهمون که انفال مال خدا و پیامبر است، شما با تقوا باشید، روابط خودتون رو با دیگری اصلاح کنید و مانند اون. این معلوم شد که سوال با انگیزه بود. پس سائلان همون گروه مسلمین صدر اسلام بودند، منتها سوالشون با انگیزه بود. مطلب دوم این که مسئول به حسب ظاهر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی در حقیقت خداست. مطلب سوم این که مسئول ان حکم انفال است از جهت مالکیت و مطرف که ملک کیست، چگونه باید توضیح بشود. مطلب چهارم در جریان انفال است که جمع نفل بود و انفال هم معنا شد. و مطلب پنجم روایاتی است که باید این انفال رو تهدید کند، تبیین کند، که اگر امروز رسیدیم به بخش از اون روایات خواهیم رسید. بخون. نه اون که دعاست به همه ما میفرماید که بله، نه منظور این که یه مطلب علمی رو که از پیغمبر سوال میکنن که حکم این شی چیست یا حقیقت روح چیست، لازم نیست که پیغمبر به ذات اقدس الهی عرض کند که بار الله اینها از من حکم محیض را خواستن یا حکم ایتام را خواستن یا معنی روح را خواستن، این رو به عرض خدا برساند و ذات اقدس الهی پاسخ بدهد که قل اصلاح لهم خیر یا فاعتذروا النساء فی المحیض یا قل الروح من امر ربکم، این سه تا آیه را نازل بکند. فهاد یسالونک عن المحیض فاعتذروا النساء فی المحیض، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. در هیچ کدام از موارد اسئله را به ذات اقدس الهی عرضه نکرد. او مسئله دعا که یک نحو عبادت است، همه ما موظفیم نیازهای ما را با خدا در میان بگذاریم. این سؤال معنی درخواست است، معنی استعطاست. این یسالونه که با اون سؤال فرق میکنه، چون لااقل ما سه نوع سؤال داریم. یه نوع سؤال استفهامی داریم، این یعنی چی؟ مثل یسالونه که عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الیتاما و مانندون. این سؤال استفهامی است. یه سؤال زیر سؤال بردن است که فرمود و قفوهم انها مسئولون، اینا رو بازداشت کنید تو ایست بازرسی، این همه حکم همین دیگه، اینا رو بازداشت کنید ایست بدید تا ما از اینا سؤال بکنیم، این همان است که بگن اینا زیر سؤال رفتن. و قفوهم یعنی اینا متوقف کنید، اینجا جای بازرسی است. چرا؟ انها مسئولون، ما موازنه سوال بکنیم. این سوال استعطابی است، سرزنش است که چرا این کاری کردی. این سوال توبیخی است که چرا این کاری کرد. یه قسم سوال استعطاب است، سوال بکنیم که چیزی ما بدن. اونایی که میگن این کلمه ان قرائت نشده، یسالونک عن الانفال، یا میگن ان به معنای من است، یسالونک من الانفال، این سوال را سوال استعطا دانستن، یعنی از تو طلب عطا میکنن، چیز درخواست میکنن. یسالونک الانفال یعنی سوال میکنن که مقدار از انفال بنا بدی، یا یسالونک من الانفال که گفتن انوان من باشه، اینم تام نیست. چرا تام نیست؟ برای که جواب با او هماهنگ نیست. قرار اینکه سوال سه نحو سوال است، بیش از این هم هست. یه سوال زیر سوال بردن که با استنکار و توبیخ همراه است، یه سوال استفهام است و یه سوال استعطا. اون سوالی که اذا سألک عبادی عنی فإنی، یا از من سوال کنین، سوال استعطاست که عبادت است. آدم خواسته های خود را با ذات اقدس الهی در میان بگذارد. چون که سوال استفهامی هم عبادت است. فرمودن که علم در مخازن الهی است و کلید او سوال است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خود سوال عبادت است. فرمود علوم الهی در مخزن غیب است و کلید این مخزن سوال است. به جعل مفتاح نس سوال. خب پس الو هر از یک این کنتم را تعلمون، لذا تو نصوص باب تعلم آمده است که سوال کنید جواب بشنوید. برای اینکه یه مطلب علمی که جایی مطرح می شود ذات اقدس الهی چند نفر را عجب می دهد، سائل و مجیب و مستمع و محب. اون که سوال میکند، اون که جواب میدهد، اون که میشنود، اون که هیچ کدام از این سه نفر نیست ولی دوستدار یه همچه محفل علمی. فرمود سوال کنید برای اینکه خدا چهار نفر را لاغر عجب میدهد. غرض آن است که این سوال به معنای سوال علمی است، استفهامی است، آمیخته با انگیزه. گاهی سوال علمی و استفهامی محض است، مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتاما، که میخوان حکم بفهمن. یه وقت است نه، سوالی است با انگیزه نزاع و مخاصمت، قبلا درگیر شدن که این مال مال کیه، چگونه با توزیع بشود. بعد گفتن خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجع علمی همه ماست، ازش سوال میکنیم که این انفال مال کیست بشیر با توضیح بشود. جواب آمد که انفال لله و رسول. این دیگه ساکت شدن. گاهی هم اینجور است، گاهی هم نمیگوید. بله، گاهی هم قول نمیگوید، ولی مردم نمیتوانند بشنوند. نقص از این طرف از اشاره شده، مردم نمیتوانند بلا واسطه سخن خدا را درک کنند. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر میفرماید تو در جواب به مردم چنین ابلاغ بکن. بله، اون برای که ماها رو بفهماند، ما که در صحنه حاضر نبودیم بخواد به ما بفهماند یه همچیزی اتفاق افتاده. مثل یسالونه که انرو، همه اسئله از این قبیل است. و یعنی خود ذات اقدس اله که نمیخواد قضیتون فی واقعت مشکل همون سائلان رو حل کند، که میخواد یه کتاب جهان شمولی نازل کند برای همه عصر مصر. الان روایاتی در باره انفال هست، اون روایات هم که خونده بشود معلوم شد این یسالونه که عن الانفال یه سؤال روزیه، سؤالیست به روز. الان این سؤال میکنن معده نفت مال کیه، بطون اودیه و غلل جبال مال کیه، دریاها مال کیه، این رژیم حقوقی دریا را کی باید تدوین کنند، آیا شرکت خصوصیه، مال مردم. و اگر جواب ابتدایی باشد معلوم نیست که زمینه مطلب چیه، این زمینه مطلب رو درست میکنن دیگر. و ما الان هم همین مشکل هست. بعد میفهمد من که نه، این مشکل قبلن هم بود، یه ده با انگیزه های مالی و حقوقی سوال میکردن که این دریا مالکیه یا معده مالکیه، و فکر میکردن که زمام اختیارشون به دست اوناست. بعد خدای سبحان حکم فقهیشو معین کرده، یک حکم کلامیشو معین کرده و حکم اخلاقی و حقوقیش هم معین کرده، دو به سه. الان هم همینطوره. الان یک کسی بگوید نفت مالکیه، دریا مالکیه، رژیم حقوقی دریا را ما بر چه اساسی تدوین بکنیم؟ مال اشخاص است، مال ملت است، یا مال قرآن و عترت است، مال امام زمان علیه السلام است؟ اگه مال امام زمان است، یک فقیه جامع و شرایطی که نائب اوست باید حرف او رو بزنه. رزینه که انفال حکمش اینه، همیشه این حرف زنده است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. خب، پس در بین این امور پنجگانه غالب اینها مشخص شد، مونده امر پنجم که الانفال ماهیه، که باید روایت او رو مشخص کند. البته بعضی از مصادیق انفال مشخص است که غنایم جنگی است و جریان جنگ بدر بود، اما آیا همه انفال این است یا نه رو باید نصوص مشخص کند. نه، این سوال سوال انگیزه است دیگر، سوال زیر سوال بردن که نیست. میخوام بفهمن حکم فقهی این چیه. وقت خدای سبحان در جواب پاسخ داد که مالکش خدا و پیامبر است، نحوه مصرف کردنش هم به دستور خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. اگر استعطایی باشد با من باید بیاد، اما اگر نه استفهامی باشد با آنه دیگه. یسالونک عن رو، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن یتما، یسالونک عن المحیض، در صورتی استفهامی باشد با آن استعمال میشه. اگر استعطایی باشد، استعطا کنند یا این طلب عطا کنند، سوال به این معنا باشد که چیزی به ما بدید، اون یا بدون حرف جر هست یا حرف جرش منه، مثل یسالونه که من هو، از او یک کمک مقدار میخوام. خب، فرمود به این که انفال مال خداست و مال رسول خدا. این سوره از اون جهت که بسیار از بخشاش مربوط به جریان بدر است، گذشته از که سوره انفال نام دارد، سوره بدر هم نامیده شده است. در تفسیر آلوسی به مانند اون تلاش های فراوان شده است که چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفته، با اینکه اون مکی است و این مدنی و یکی جز اتوال است یکی جز اتوال نیست، و سوره انفال مناسب است بعد از سوره یونس و هود و اونها ذکر بشود. این شواهد فراوان ذکر میکنند، لیکن همه اون شواهد اگر سوره بارکه انفال در بعد از سوره یونس و هود ذکر میشد بازم همین راه بود، لذا همون توقیفی بودنی هم که ایشون تفتون پیدا کرده متوجه شده اون بهترین راه هست برای اینکه چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفت. البته اون تناسب سر جاش محفوظ، اما این توهم که آیه مبارک انفال با آیه خمس با آیه سوره مبارک هشت که فی از تنافی دارد هیچ منافاتی ندارد. اون جریان خمس است و این هم در بعضی از نصوص آمده که کل این انفال، کل اونچه که در جریان بعد اتفاق افتاده است مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، منتها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مسلمین توضیح کرده است. یه سلسله جایزه هایی را که خود این جایزه ها را میگن تنفیل، تنفیلی کرد یعنی جایزه قرار داد، این جعاله را میگن تنفیل. فرمود اگر کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قتل قتیلا فله کذا، من اسر اسیرا فله کذا، اگر کسی از کفار را بکشد پاداشش اینه، اگر کسی را اسیر بگیرد بهرش اینه، اینا رو میگن تنفیل یعنی جعل و شیء نافلتن. گذشته از این که اون پاداش الهی سر جاش محفوظ است اگر لتکونه کلمت الله العلیا شد، گذشته از این که ذات اقدس اله در همون دستور مبارکه توبه فرمود کسی که مجاهد فی سبیل الله است لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، هیچ تیری نمیزنن، هیچ تیری نمیخورن، هیچ تپه‌ای بالا نمیرن، هیچ جای حزیزی رو پایین نمیان الا كتب لهم به عمل صالح ولا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، برای تشنگیشون یه اجر است، برای خستگیشون یه اجر است، برای گرسنگیشون اجر است، همه اینها رو فرموده. اینا اجر هر مجاهد فی سبیل الله هست، چه کم چه زیاد. خب این که فرمود ولایت اور موتن یقید الکفار، فرمود یه جای برن دیدبانی کنن که دشمن رو به خشم در بیارن، ما برشون اجر می‌نویسیم. قدم به قدم اون لحظه هایی را که مجاهدین فی سبیل الله برمیدارن تو سوره مبارکه تو مشخص کرد، اینا یه اجریست به اصطلاح متساویت الاقدام به همه رزمنده خواهند داد، کلون علاقه داره. اما یه چیز زائد بر اون مقدار در توزیع غنایم برای سوار نظام چقدر، برای پیاده نظام چقدر، اون یه قاعده کلی است. اما حالا شمشیر و زره این مقتول مال قاتل است، یه بهش میگن نفل، تنفیل کردن، یعنی یه چیزی رو زائد بر اون مقدار قرار دادن. خب هر رزمنده‌ای که رفت اجد معنویش محفوظ، سهمش هم محفوظ، اگر با پیاده نظام است چقدر سهم برد، سوار نظام است چه از سهمی رزی، سمار خودش این سمار هست میشه. اما اگر زره و خود و سپر و شمشیری از مقتول مونده است، من قتل قتیلن فله و صوبه و سلبه، این دیگه میشه تنفیل، یعنی جعل و شیء نافلتن للمجاهد، این جعالگونه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را میکرده، البته به همه اون عهودش وفا کرده، اینطور نبود که اگه چیزی کم بیاد پیغمبر وفا نکنه، اون طور نبود. اما حصر انفال در غنایم جنگی دلیلی نداریم، برای اینکه آیه اگر دلالت کرد که الانفال لله و رسول، معناش این است که کل ما صدقه علیه انه انفال نفل و نفل فهو لله، اما الانفال و ماهیه این رو نصوص که یعنی اعتراض که ادله قرآنن رو مشخص بکنه و اینا مثبتینن، معارض هم نیستن، مزاحم هم که نیستن، اینکه حصر نکرده. لذا در نوبت قبل اشاره شد که اونا که سوال کردن یسالو که ان الانفال، نظرشون اون قلل جبال و بطون اودیه و نمیدونم رژیم حقوق دریا و معدن نفت و اینا نبود، نظر اونها مقرامه به بدر بود یا غنیمت های جنگی بود. ذات اقدس اله برای اینکه به همه این مسائل اشاره کند، با اینکه مناسب بود بفرماید قل هی لله، اما معذره که اسم ظاهر رو آورد با جمع معلا و الافلام. اونا سوالشون یسالون که عن الانفال، قل هی لله، این نظم طبیعیش، اما نفهمد قل هی لله. چطور در جریان یتاما دیگه اسم ظاهر نیاورد که یسالون که عن الیتاما، قل اصلاح لهم خیرون، دیگه نفهمد اصلاح لیتاما خیرون که. اما اینجا برای این ثابت کند انفال اختصاصی به مسئله غنایم جنگی ندارد، هر چی که صدقه علیه انفال لله و رسول است، لذا اسم ظاهر آورد یک با جمع محل و افلام دو. این الف لامی که روی انفال دوم است غیر از انفالی که تو الف لام اول است، انفالی که تو الف لام اول است میتواند عهد ذهنی سائلان باشد، یعنی این غنایم جنگ بدر یا خصوص یا مطلق غنایم جنگی مالکیه. اما انفالی که الف لامی که رو انفال دوم است جمع مطلق است، نه اون انفال بر اول. قل الانفال لله و رسول، بنابراین روایاتی که آمده فرمود بسون قودی قلل جبال نیزارها دریاها معادن اینا جز انفال است، مال کسی که مرد وارث ندارد، قطایع ملوک صف المال اینا انفال است، این مزاحم با آیه نیست، بلکه اینا مثبتانند و آیه هم زمینه چنین توسعه رو باز کرده است. قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم ان کنتم مؤمنین. حالا یه مقداری ما این روایات رو به هر اندازه که برسیم بخونیم، یعنی اجمالا اشاره بکنیم، تفصیلش رو شما خودتون ملاحظه فرمایید. نه دیگه دعوا نکنن، اگر یه کسی الهی میاندیشید فقط حکم فقهی رو سوال میکرد، از این اسئله هم در قرآن کریم کم نیست. اینجا گذشته از اینکه سوال فقهی منظورشون بود، انگیزه اقتصادی و مالی هم را همراهی میکرد، لذا با هم اختلاف داشتن. قرآن دو تا کار کرد، یکی حکم فقهی و حقوقی رو مشخص کرد، یکی هم اون اختلاف داخلی حل کرده بود و اصلی و ذات بینکم. اونها را در بین اونها مردانی بودن که فقط سؤال فقهی میخواستن بکنن که فقهی رو بفهمن، اما اون جبه حاکم این بود که کسی میخواست هم بفهمه مال کیه و هم خودش بهرهی ببره. همین سعد ابن ابی وقاص که قصتش در نوبت قبل اشاره شده، این شمشیر گرفته سه بار اونطوری که برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، سه بار پیغمبر به او در فرصت‌های گوناگون گفت فرمود رده حیث و اخذته، برگردون آخه مال تو نیست، دستور باید برسد. بین جوانها و سالمندان یک نزاع لفظی در گرفت، اونا گفتن ما رفتیم جبهه شما اینجا پرچم تو سنگرا نشسته بودی، اینا گفتن ما پیغمبر حفظ کردیم، ما پرچم حفظ کردیم، بنابراین ما هم سهم داریم. در چنین فضایی هم می‌خواستن حکم فقهی معلوم بشه، همین اختلاف داخلی پایان بپذیره. این بخش از آیه هم حکم فقهی رو مشخص کرد، هم و اصله ذات بینکم و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اون اختلاف داخلی شو مطرح کرد. در وسائل اون حکم فقهی نیست، اون حکم کلامی است، اون حکم فقهی نیست. در حکم فقهی ذات اقدس اله برای همه صحیح مشخص کرد، گاهی برای عامه مسلمین. این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما است. بعد هم کلا وعد الله الحسنا، همون همشون آدم خوبی هستند، همشون مسلمان هستند، منطقی یه توفیق داشتن برند یه ده نرفتن. البته بر اونها واجب عینی نبود، اگه واجب عینی بود دیگه خدای سبحان وعده حسنا اونا نمیداد. اما درجات معنویش درجاش محفوظه، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجر عظیم. بعد در ذهن فرمود که قائدین هم باز مرده عنایت حقن. غنایم حسب حکم دیگری است. اون چیزی که مال مجاهد است یه حساب است، اون چیزی که مال مسلمین است مثل اراضی مفتور انره حکم دیگری داره. در کتاب شریف وسائل، کتاب خمس، کتاب زکات که تمام شد، کتاب خمس است، بعد کتاب انفال. یه ابتکاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کرده است، این ابتکار هم جالب توجه، این خود بابندی نشون میداد که طرز تفکر اون محدث چیست. مثلا میخوان بگن که مطلق غنا پیش مرحوم کلینی محرم است یا نه. کلینی کتاب فقهی بازی ارائه نکرده، فقط احادیث جمع کرده بدون شرح، احادیث رو جمع کرده. این احادیث رو نظیر استفسار مرحوم شیخ طوسی نیست که جمع کرده روایات رو و بیانات فقهی هم کنارش هست، ولو میگن جمع تبر روی شبیه. یه همچه بیان فقهی هم مرحوم کلینی در روایات ندارد، فقط روایات جمع کرده. از نحوه جمع آوری به تبویب یعنی بابندی مرحوم کلینی به آرای فقهی و کلامی او میخوام پی ببرن. میبینید در مکاسب محرمه، اونجا که کاریست حرام و کسبیست حرام، اونجا سخن از غنا مطرح نیست. غنا را مرحوم کلینی در باب اطعمه و اشربه محرم، اونجا که با می و امثال زاری سر و کار دارن، اونجا ذکر میکنن. میگن به نظر کلینی خود غنا ذاتن حرام نیست، اون غنای میکده، اون غنایی که با میگساری همراه است، اون سنخه اون غنا حرام است، به دلیلی که ایشون روایات حرمت غنا را تو باب اشربه کنار می ذکر کرده. این نحوه استنباط فقهی است از نحوه بابندی او، وگرنه فتوای روشن ایشون از ایشون نقل نشده. تو جریان خمس و انفال هم همینطور است. مرحوم کلین رضوان الله علیه باب صوم و صلات و زکات و اینها رو تو فروع کافی یاد کرده، اما مسئله خمس و انفال رو تو اصول کافی ذکر کرده. اصول کافی بعد از علم و کتاب عقل و جه، بعد کتاب علم که اینها بحثای معرفتی است که راه شناخت نشون میده، بعد وارد مسئله توحید میشود و نبوت میشود و امامت میشود، و بعد از مسئله توحید و اسماء الحسنا و امثال ذلک، وقتی کتاب حجت رو اعم از نبوت و امامت ذکر میکند، در پایان کتاب حجت هنوز نرسیده به فروع کافی که مربوط به فقه هست، اونجا مسئله خمس و انفال ذکر میکند، یعنی که اینا در اختیار امامه، اینا جدشون امامت امامه. اگر روایات انفال خوب بررسی بشه، معلوم بشه قلم رو به نفوذ امامت امام رو در بیان میکنه، وگرنه خب ایشون میتوانست اینا رو چجور فروع کافی ذکر بکنه. از این بابندی مرحوم کلینی به خوبی پیداست که اینا جدشون امامت است. به هر تقدیر البته در وسائل و امثال وسائل اینها ملحوظ نشده، ولی در کافی این چنین است. مسئله خمس و انفال تو اصول کافی است، یعنی تو جلد دومه، و جلد سوم کافی از فروع فقهی شروع میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بعد از کتاب خمس جریان انفال را ذکر میکند که فهماتی باب الانفال و ما یختص بالامام، باب و انن انفال کل انبار انن انفال و کل ما یستفیه من القنیمه و کل ارض ملکت به غیر قتال و کل ارض مواد و رؤوس الجبال و بطون العودیت و الاجام و صفای الملوک و قطائهم غیر المقصوبه و میراث من لا وارث له و ما یغنمه المقاتلونه به غیر اذنه. روایت فراوانی چه در این باب اول و چه در باب سوم. در این باب ها دارد به این که این عناوینی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کرده است، این تقریبا مستفاد از روایات فراوانی است که ایشون در این باب اول ذکر کرده که حالا شاید مطالعش رو به عهده شما آیون واگذار کنیم. اولاست برای اینکه یک دو تا روایت نیست ما بخونیم. در بعضی از این نصوص آیه محل بحث را یعنی آیه انفال را ذکر فرمود، در بعضی از نصوص آیه سوره حشر را ذکر فرمود، در همین روایت نه باب یک از آب انفال زراره حریز از زراره ان ابی عبدالله علیه السلام سوال میکنند که ما تقولو اونچرا که حده خدای سبحان درباره انفال فرمودی از الونکه ان انفال قلیل انفال لله و رسول این چیست؟ فرمود و یک کل عرض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیا به خیر ولا رجال ولا رکاب فهیه نفرون لله و للرسول. یا در روایت ده این باب محمد بن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دماغن. اونجا که بدون خونریزی در اختیار مسلمین قرار گرفت، او قوم سوله و اوتو به ایدیهم و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فازا کلو من الفیع و الانفال لله و للرسول فما کان لله فهو و للرسول یزعه حیث یحب. تا پایان این باب الحمدلله.